سلام، ساعت 1:04 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، ساعت درسی و مهمان آزادی، دو برنامه که یکی پای دیگر تا لحظات دیگر نشر میشد. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به ایالات متحده امروز به اجرا گذاشته شد. ترامپ این فرمان را هفته پیش امضا کرد و گفته که هدفش محافظت از ایالات متحده در برابر تورست های خارجی است. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتریا، آیتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. اما افرادی که اقامت ایالات متحده دارند و آنهایی که ویزه آمریکا را از پیش دریافت کردند شامل ممنوعیت نمی شوند. و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس رهنمود که روز جمعه به تمام ماموریت های دیپلماتیک ایالات متحده صادر شد، این ممنوعیت جدید ویزه های قبلا صادر شده برای افراد کشورهای شامل فهرست این ممنوعیت را لغو نمی کند. یک هیئت به رهبری نورالدین عزیز سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان برای اشتراک در چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز این مورد خبر داد و گفت که ای آید در جریان سفرش به تاشکند همچنان تصامیم و تعهدات قبلی میان ازبکستان و افغانستان را بررسی خواهد کرد. کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری هم از ساله در تاشکند برگزار می شود که در آن رؤسای جمهور، وزرا و دیگر مقام های ارشد حدود 100 کشور جهان شرکت می کنند. این در حال است که بر اساس رسانه های ازبکستان این کشور به مناسبت عید قربان 183 تن کمک های بشر دوستانه را نیز به افغانستان فرستاده. سفارت ایران در کابل از سفر مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت ستامی طالبان به تهران خبر داده و گفته که این سفر و هدف همکاری ها در بخش خدمات سی صورت گرفته. سفارت ایران در کابل امروز تصویر از جلالی را در کنار علی رضا بیگدلی سرپرست این سفارت در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرد. جزئیات بیشتر در مورد این سفر داده نشده، اما ایران پیش از این گفته بود که به زودی کار ساخت دو شفاخانه در کابل و بامیان از سر می گیره. ایران مانند سایر کشورها هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از جمع معدود کشورها است که روابط نزدیک با طالبان داره. اعتراض ها در لس آنجلس به دنبال اعزام 2000 نیروی گارد ملی تجدید یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعتراضات را شورش خوانده. رئیس جمهور ترامپ که روز یکشنبه همراه با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به ایالت نیوجرسی رسید، در صحبت با خبرنگاران از رفتار معترضان با پلیس و اردو ابراز خشم کرد. گوین نیوسم والی کالیفرنیا از اداره ترامپ خواست تا دستور استقرار این نیروها در لس آنجلس را لغو کند. از روز جمعه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با همراهی پلیس یورش هایی را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس آغاز کرده و هدف آنها بازداشت مهاجران غیر قانونی و اخراجشان از ایالات متحده خوانده شده. و تیم فوتبال پرتغال قهرمان لیگ ملت‌های اروپا شد. بازی نهایی لیگ ملت‌های اروپا یکشنبه شب بین پرتغال و اسپانیا در ورزشگاه علیناز ارینا در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. این مسابقه پس از 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید و در وقت اضافی نیز نتیجه یکسان باقی ماند. این بازی هیجان انگیز در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و پرتغال با نتیجه 5-3 پیروز شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بنام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سرام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک است، کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموع دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود آورده به نام سیستم اسکلتی میشه که اسکلت بدون عضو، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل می ده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع می گردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای زل می باشد که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان که بعد از باز به مخرج ختم می شوند. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارند که اعضای عضو و قرار زل می باشد که قلب، شریان ها، وریت ها، مویرک ها با خون می باشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاریه، عملی تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه و بقا در وقت لروا اول از طریق جلد و بعد از توسط برانچی تنفس میکنه که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم تراحی حیوانات فقاریه می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 42 الی 44 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب سیستم تراحی حیوانات فقاریه چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکنه، مثلا کاربن دی اکساید را توسط شش های هم برانچ ها و یا توسط جلد و مواد فاضله را از طریق امعاء ترحم میکنه که مواد نیتروژنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت میگیره که در ماهیان دو گرده موجود است که مواد اضافی و بیکاره را از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خود خارج میسازه که باز بقا یک جوره گرده داره که مواد اضافی و بیکاره و نمک های نیتروژن داره از طریق مثانه به کلوآکا مفرسته و مرغ‌ها یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ داره که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک به کلوآکا مفرسته. و پرندگان مثانه ندارن چون که نمینه بودن مثانه در پرواز کمک امرشان میکنن و آن ده پرندگان شاگردان است که پرواز نمیکنن، مثلا شترمرغ یا تمامشان دارای مثانه میباشه که و می قسم در پرندگان غدوات عرقی هم وجود نداره چون که موجودیت غدوات عرقی وزن را زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل تر میسازن که پسنداران هم یک جوره گرده داره که به دو طرف تیر کمر و در قسمت شکم موقع داره که هر گرده آب و مواد اضافی را از خون میگیره و با واسطه نل های گرده که حالب این است به مثانه انتقال میده و از اونجا از طریق مجرای ادرار یا حالب که است به خارج دفع میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه صحبت میر داشته باشیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد و نمو میکنه که مغز و نخاع شوکی ازیا از طریق اعصاب تمام فعالیت های ازیا را نظارت و کنترل میکنه که این حیوانات حواس پنجگانه داره، یعنی حس لمسه، حس ذائقه، حس شامه، حس بصره و همچنان و حس شنوایی می باشه. شاگردان عزیز، که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبیشان عبارتن از مغز، نخاع و اعصاب و اعضای حسی از یا چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانبه بدن از یا می باشه که بقا دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه که اعضای حسی از یا مشتمل از اغزه های جلدی و همچنان اغزه های چشیدنی بالای زبان می باشه که حس شنوایی بسیاری از خزندگان ضعیف می باشه که در پرندگان حس ذائقه و حس شامه خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی دارن که چشمان آنها مثل انسان ها حرکت کردن میتونه و به میدلیل فقرات یا مهره های گردن است یا قابلیت در خوردن نداره و گردن خود را هر طرف میتونن که یا درد داده بتونن و پرندگان میتونن که از فاصله های دور ببینن و سیستم عصبی حیوانات پستاندار نسبت به دیگر سیستم های ازیا رشد و نمو کرده میتونه که سیستم عصبی ازیا شامل مغز، هرم مغز و اعصاب میباشه و حواس پنجگانه ازیا خوب نمو میکنه و عوامل خارجی را یا میگیرن و به دماغ مرکزی میفرستن و در مقابل از او عکس العمل نشان میتن. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به تکسرشان صحبت هایی داشته باشیم. تکسر حیوانات فقاریه چگونه صورت میگیره؟ خب شاگردان عزیز، در حیوانات فقاریه تکسر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القاه داخلی میباشه که یا ماهیان تخم میگذارن، ولی در بعضی از یاکسمی ماهیان که از جنین داخل تخم در بدن مادر رشد میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه و اکثرا ماهیان استخوان، البته ماهیان استخواندار تخم میگذارن که بسیار کم آنها چوچه میارن که القاه خارجی دارن و اسپرم و تخم در آب با هم یکجا میشه و در حلقه ها که است شاگردان عزیز با جنس مونث و جنس مذکر از هم جدا می باشند که القای خارجی یا دارن و جنس مونث از یا تا 200 عدد تخم را دمی آب آزاد میکنه که جنس مذکر البته اسپرم خود را بالای تخم ها آزاد میکنه که از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تاتپول لاروا خارج میشه که لاروا سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره و با واسطه جلد تنفس میکنه که چند روز بعد دهن پیدا میکنن و توسط برانشی تنفس میکنن که این حیوانات آهسته آهسته بزرگ میشن و در مدت 1.5 ماه اول پاهای قوی و در مدت 2.5 ماه پاهای پیشوری پیدا میکنن که بعضی از بقه ها که است در یک سال و بعضی هم در مدت 3 سال به بلوغ میرسن که در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره یا که شاگردان عزیز جنین در رحم جنس مونث مراحل خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است از پستان مادر شیر میخوره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقره صحبت های میداشته باشیم که تنظیم داخلی می حیوانات چگونه میباشه. حجرات موجودات کثیرال حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه. شاگردان عزیز که خون یک بخشی محیط که است مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و نیز مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره که به خاطر این کار که حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط البته محیط اطراف خود حالت یک نواخت ثابت داشته باشه که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیرال حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که عملی هوموستاسیس که از شاگردان عزیز شامل اطراح قندها، نمک ها، آب، تیزاب ها، حرارت، قلیوی و مواد اضافی و غیره میباشه. خب شاگردان نهایت عزیز بعد از میام راجع به تنظیمات حرارت بدن فقاریه ها صحبت همین داشته باشیم که حرارت بدن فقاریه ها که است چگونه تنظیم میشن. حیوانات فقاریه که از شاگردان عزیز از نظر حرارت بدن دو نوع هستند، یکی حیوانات خونسرد و دیگر هم حیوانات خونگرم که در صنفای گذشته ما راجع به می حیوانات خونسرد و خونگرم کمی معلومات به دست آوردیم ولی الان میایم مختصر دربارش معلومات به دست میاریم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموز حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم یا هم هومو ترموز که هست حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نمی باشه بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می باشه که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، سومشتین و خزندگان خونسرد هستند که حیوانات درجه حرارت بدن خود را با وسیله فعالیت حجرات کنترل کردن نمی تانند و درجه حرارت بدنشان مربوط به درجه حرارت محیط می باشه که با تغییر درجه حرارت محیط که یا درجه حرارت بدنشان هم تغییر میکنه که اکثر از این حیوانات به خواب زمستانی یا هم به هایبرنیشن میرن که پستانداران و پرندگان خونگرم میباشه و درجه حرارت بدن از یا با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که این حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن خود را ثابت نگه میدارن که مثلا درجه حرارت ثابت بدن انسان که از 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی می‌داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهای صحبت‌های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاریه صحبت‌های داشتیم که حیوانات فقاریه مواد اضافی و همچنان بیکاره را از راه‌های مختلف اطراح می‌کنند که کاربن دی اکسید را توسط ششهای برانشا و توسط یا هم توسط جلد و مواد فاضله را از طریق ماء اطراح می‌کنند و مواد نیتروژنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده‌ها اطراحشان صورت می‌گیره که در ماهیان دو گرده موجود می‌باشه که مواد اضافی کار از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خارج میسازه و ما گفتیم که مرغ ها که هستن باز یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ دارن که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک به کلوکا فاصله میباشه مفرسته که پرندگان مثلا نداره که امینه بود مثلا در پرواز برای خیلی کمک میکنه و امو پرندگانی که پرواز نمیکنن مثلا شترمرغ یا مثلا میداشته باشن و به همین قسم در پرندگان که هستن البته در پرندگان که پرواز میکنن یا غدوات وجود نداره چون که موجودیت غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز رو برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه شاگردان عزیز صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد میکنه که مغز و نخای شوکی از طریق اعصاب تمام فعالیت های زیاد نظارت و کنترل میکنه که حیوانات که از حواس پنجگانه داره که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی عبارت میشه از مغز، نخا و اعصاب که اعضای حسی زیاد چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانب بدن از میباشه که باز بقیه کسی دارای مغز و نخا و عصب می باشه که از حسی از یا و مشتمل از اغزه جلدی و اغزه چشیدنی بالای زبان می باشه و حس شنوایی بسیاری از خوازندگان ما گفتیم که ضعیف می باشه که در پرندگان حس ذائقه و حس شام خیلی ضعیف می باشه اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی داره که چشمای از یا مثل انسان ها حرکت کردن نمی تانه و به همین دلیل فقرات یا مهره های گردن از یا قابلیت در خوردن نداره و با گردن خود را می تانه که به هر طرف در بوده. بعد از راجع به تکثر حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القای داخلی می باشه و تخم یا میگذارن که در بعضی از یا باز جنین در داخل تخم در بدن مادر نمو میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه که اکثرا ماهیان استخواندار تخم میگذارن ولی بسیار کم از آنها چوچه میاره که القای خارجی دارن و اسپرم و تخم و میره میگرن در آب با هم یک جا میکنن و در بقها باز جنس مونس و جنس مذکر اصلا فرق میکنه و اصلا جدا میباشه که القای خارجی دارن و جنس مونس از یا تا 200 عدد تخم را هم شکردن عزیز در آب آزاد میسازه که جنس مذکر از یا سپرم خود را در بالای تخم ها آزاد میکنه و از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تدبول لاروا خارج میشه. کمی لاروا با سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره که با واسطه جل پستان نفس میکنه و در پستاندارا نیست مذکر و مونث جدا میشه و القای داخلی دارن و جنین در رحم جنس مونث مرحله خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است یا هم تولد شده که است از پستان مادر شیر میخوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حجرات موجودات کثیرالحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که امی مایع به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه که خون یک بخش از محیط است که مواد مورد ضرورت را به قسمت‌های بین الحجروی انتقال می‌ده و همچنان مواد اطراحیه را هم به اعضای اطراحی می‌بره که برای اینکه این حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط اطراف از حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملیه‌هایی که در بدن موجودات کثیرالحجروی به خاطر پایداری و همچنان پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت می‌گیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که شاگردان عزیز ما گفتیم که عملیه هوموستاسیس شامل اطراح قندها، نمک‌ها، آب، تیزاب‌ها، قلوی حرارت و همچنان مواد زفی و غیره می باشه. بعد از اون آمدیم راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن دو نوع داشتن، یک حیوانات خونسرد و دیگر حیوانات خونگرم که ما در صنف های گذشته راجع به حیوانات خونسرد و خونگرم یک کمی معلومات به دست آوردیم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموس کست حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم باز حیوانات یا هم حیوانات ترموس که بود حیوانات بودن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نبودن بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می بودن که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، زمشتین و خزندگان خونسرد هستند که این حیوانات درجه حرارت بدن خود را به وسیله فعالیت های حجره کنترل کردن نمی تانه و درجه حرارت بدن از یا مربوط به درجه حرارت محیط می باشه و با تغییر درجه حرارت محیط درجه حرارت بدن از یا هم تغییر می کنه که اکثر حیوانات خواب زمستانی هم هایبرنیشن دارن که پستانداران و پرندگان خونگرم دارن و درجه حرارت بدن از شاگردان عزیز با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن از خود را یا ثابت نگه میدارن که درجه حرارت ثابت بدن انسان و شاگردان عزیز ما گفتیم که 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. با جلسه امروزی ما فصل 10 را هم به اتمام رساندیم که شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی شما دو کارخانگی دارین، یکی سوال های فصل دهم را در کتابچه‌هایتان حل کنین و یکی چند سوالی که ما برتان میتونم همین را در کتابچه‌هایتان حل کنین. خب سوال اول عبارت است سیستم اطراحی حیوانات فقاریه را تعریف کنید. سوال دوم تکثر حیوانات فقاریه را تعریف کنید. و سوال آخری تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه چگونه میباشد. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خودمان یار نگهدار. تک تکتان وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند ظاهر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درس ما راجع به تکثر نباتات گلدار الی طرز تشکیل تخم و گامت مناسب بود که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل میده که بیشترین نیازمندی های غذایی را برآورده میسازد و همچنان از این نباتات زینتی و همچنان به حیث جذابیت محفول ها هم استعمال میشه که تمام این نباتات برگ‌های سبز داره که به خاطر جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه که گل عضو تولید مثل در نباتات محفول بذری هم نباتات گلدار محسوب میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات خمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار میباشه که بازای گل آشنا شدیم که گل از ساقه به وجود میاد که برای تکثر اختصاص یافته که از دو قسمت تشکیل شده که اول دوم گل که گل را به ساقه وصل میسازه و دومش تالاموس که ساخت نمونه کوتاه و پهن داره و اجزای اصلی گل برای او قرار داره که راجع به کاز برکا صحبت های داشتیم که معمولا رنگ سبز دارن و غنچه گل را قبل از شگفتن مفسد میکنه که مجموعه کاز برکا را به نام کاسه گل یاد میکنن. بعد از راجع به گل برکا صحبت های داشتیم که وقتی که پندک گل باز میشه گل برکا که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه و گل برکا رنگ های مرغوب دارن و وظیفه از جلب حشرات گردافشان میباشه. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به آلات تزکیر صحبت های داشتیم که سیومین حلقه گل آلات تزکیر می باشه که حاوی چند استمنس می باشه که دانه گرده را تولید می کنه که هر استمنس شاگردان عزیز از یک میلی استاک و همچنان بخش خریدمان به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده. بعد از راجع به آلات تنیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل می باشه و به نام پستیل یاد میشه که آلات تنیس شامل بخش متورم به نام تخمدان و استال می باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به طرز تشکیل دانه گرده و قامت مذکر صحبت های داشتیم که استامین ها که اعضای اصلی تکثیر مذکر در گل ها می باشه که تشکیل هر آلات تزکیر از یک میله به نام افلمنت و بخش به نام اندری هم خرتی گرده تشکیل شده که در هر در انگام تشکیل دانه گرده هر یک از این حجرات درون خریطه گرده یا با تقسیم میوسیس چهار حجره به وجود میاره که به نام گرده نارسیت میشه. بعد از راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مناسبات داشتیم که در نباتات مخفل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از شاگردان عزیز سه حجره از بین میره و یک حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا القاه مضاف میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 139 الی 144 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، القاه دوگانه یا القاه مضاف چی میباشه که بعد از گردافشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه و روی استگما یا لیتنیس قرار می گیره شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم در جلسه های قبلی گفتیم که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از او قرار میگیره و با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد یک گامت مذکر از تیوب گرده عبور میکنه و با حجره جنسی منسلقا میکنه که زایگوت یا هم تخم دیپلوید را تولید میکنه و گامت مذکر گر کاسته به حجره دو هسته‌ای القاه میکنه شاگردان عزیز و تخم تریپلوید را میسازه که بعد از تقسیم به رشد آلبومین را وجود میاره که مقدار مواد غذایی در خود می داشته باشه که این القاه را به نام القاه دوتایی هم مضاف یاد میکنن. خب شاگردان عزیز، از هر تخم القاه شده کاست یک دانه از رشد میکنه که هر دانه شامل یک جنین هم سرپروفایت جدید میباشه که بعد از رشد و ذخیره کردن مواد غذایی توسط پوش دانه هاته میشه و همچنان در ضمن نمو هم رشد دیوار تخم سخت و زخیم میشه و میوه را تشکیل میده و دانه ها را در میان خود میپوشونه که میوه های پخته شده و قابل استفاده در انتشار دانه ها در محیط کمک میکنه و زمانی که شرایط مساعد باشه شاگردان عزیز دانه ها جانز زده که میوشن و جنین داخل جنین میشه و او را به یک سپروفایت بالغ تبدیل میکنه که سپروفایت نبات جوانی میباشه که از جنین انکشاف پیدا میکنه و دوران زندگی خود را اثر میگیره و قابل یادآوری شاگردان عزیز که القاه مضاف تنها در نباتات محفول بذر صورت میگیره که تولید مثلی یا تکثر در محفول بذران سه اصل عمده داره که ظهر بذران فاقد از می باشه و عبارت از داشتن گل می باشه، انجام القاه مضاف و تشکیل میوه می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به گل و گردافشانی صحبت تامی داشته باشیم که گل و گردافشانی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، گلها بخشین گلها کسه دارای رنگهای مقبول و گوناگون میباشه و نکتار کسه همیشه بوهای قوی و دلنشین داره و همچنان اشکال جذاب و رنگهای مرغوب و گلها راسته که به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و پرندگان خیلی مناسب هستند که شیری نباتات منبع خوب غذایی و همچنان پروتئین برای حیوانات و نوزادانشان میباشه که برای گردافشانی نباتات بسیار اهمیت داره. مثلا هنگامی که این حیوانات به خاطر رسیدن به شیری گل کوشش میکنه، ممکن است که گرده از گل به سطح بدنشان بچسبانه یا هم دانه های گرده گل دیگر که قبلا دسر از او زده بودن به گل نصب کنند. که حشرات که در شب تغذیه میکنند شاگردان عزیز، اکثرشان به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره و چون که در نور کم یا قابل دید میباشند و مگس های گردشان شاگردان عزیز به سوی گل های میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه و برخی از پرندگان شاگردان عزیز شیره خوار که هستند و حد گردشانی گل ها شرکت میکنن و مگر شاگردان عزیز در گلهای بسیار کوچک و بیرنگ و بوی که است قوی و همچنان بوی قوی که دارن و فاقد نکتار گردافشانی که است اکثرا توسط باد یا صورت میگیرن. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به از این هم صحبت میکنیم که بعضی از مخفی بازاران کسته گردافشانی مستقیم را انجام میدن که دانه های گرده از انتر یا همکیسه های گرده گل بر سگمای همو گل میشینه و سپس به طور طبیعی رشد میکنه که این نوع گردافشانی را گردافشانی خودی هم سلف پولینیشن میگن که شاگردان عزیز در بیشترین نباتات مخفی بازار گردافشانی غیر مستقیم هم صورت میگیره که یعنی دانه های گرده کسته دانه های گرده یک گل شاگردان عزیز بر سگمای گل دیگر که از همان نوع از می باشه منتقل میشه و رشد میکنه که انتشار دهانه هایی که است یا اکثرا توسط امیای هم حیوانات صورت میگیره. باید از شاگردان عزیز راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت می داشته باشیم که نقش میوه در انتشار تخم ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، یکی از خوبی های نباتات مفعول بذر نمو قدرت تولید مثل سری در وامی باشد، چون که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام پیدا میکنه و نبات میتونه در ظرف چند هفته دانه ها را تولید کنه. و همچنان شاگردان عزیز، میوه ها که از نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه که و میخاطر است که این دانه ها در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. که میوه ها شاگردان عزیز در نباتات مخفی البذر واقعا نقش مهم را در انتشار تخم از و داره، چون که بسیاری از نباتات مخفی البذر میوه های گوشتی و خوراکی تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. وقتی که میدانه امرای میوه به مصرف میرسه در داخل دستگاه هضمی بدون هضم باقی میمونه و از طریق لوله هضمی امرای مواد فاضله به بیرون دفعه میشه که بعدا سبب انتشار تخم عمومی و میشه. و میوه بعضی شاگردان عزیز که هسته بعضی از مخفی البذران ممکن است که آبدار هم خوش باشه که میوه های یاب داره حیوانات میخوره و دانه هایش را دور مندازه، یا هم بعضی میوه های خشک که از قبیل بادام و امثال از میوه باشه یا حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه که و اثر فراموشیشان بالاخره میوه پوسیده میشه و تخم از نبات از زمین سر میکنه. که بعضن شاگردان عزیز، میوه های پخته شده بر روی زمین میفته و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین میره و تخم به صورت غیر مستقیم در زمین نمو میکنه و به میتار شاگردان عزیز وقتی که شرایط به خاطر نمو دانه مساعد شوه، چون امیدانه ها که از در خود یک قسم مواد غذایی ذخیره شده داره و دمون انزیم های هیدرولیز کننده کست افراز میشه که انزیم ها شاگردان عزیز نشایسته را به قند و لیپید ها را به گلیسرول و اسید های شحمی و پروتین را به امین اسید ها تبدیل میکنه و مو که از شاگردان عزیز به تمام بخش های جنین میرسه تا این وقتی که کاملا یاروش میکنه و جوانه ها سر از خاک برز برمیاره که بعدا برکای سبز تشکیل میشه و با جذب آب و مواد معدنی از زمین در موجودیت نور آفتاب یا خودشان از طریق عملی فتوسنتز تهیه میکنن و رشد بعدی نبات تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تکثر غیر زوجی صحبت هایی داشته باشیم که تکثر غیر زوجی چیست. خب تکثر و تولید مثل که است به خاطر بقای هر نبات ضروری میشه. که شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات به چه نوع میتونن که تولید مثل کنن؟ که شاگردان عزیز، میام مثال جواب میدیم که بسیاری از نباتات میتونن به صورت زوجی و همچنان غیر زوجی یا تکثر کنن. قسمی که قبلا شاگردان عزیز ما در جلسات قبلی خواندیم که در تکثر زوجی اجرات جنسی والدین یعنی گامت های مذکرانه شامل میشه، ولی در تکثر غیر زوجی هم غیر جنسی از زاینومی مانند ساقه، برگ یا هم ریشه حساب میگیره. که این نوع تکثر در طبیعت به صورت پایدار و یک نواخت انجام میشه. که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت می داشته باشیم که انواع تکثر غیر زوجی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، باید گفت که بیشتر نباتات میتونه با طریقه های غیر زوجی تکثر کنه، مانند قلمه کردن، پیوند کردن و غیره، که نباتاتی که در او در تکثر غیر زوجی استفاده میشه از نظر ژنتیکی مانند نبات والد خود میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به پیوند کردن صحبت های میداشته باشیم که پیوند کردن چگونه صورت میگیره. پیوند کردن نوعی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بهتر و خوبتر انجام داده میشه، که به این منظور شاگردان عزیز با آنها که از میشیوکار میگیره ای شی وزیق قسمی باشه، که اول پیوند از ساقی نبات در حال که ساقی نبات در حالت نمو یا رشد میباشه گرفته میشه، که در تنه نبات دوم در قسمت انساج کمبیوم طوری نصب میشه که بتونه با هم یک جا رشد و نمو کنه. و شیوه دیگر از پیوند شاگردان عزیز قسم است که قسمت پایینی و همچنین نموی ساقه طوری قطع و برش میشه که در داخل درزی ازو که در پوست تنه نبات میشه دیگر قبلا آماده ساخته شده و جابجا میشه و توسط تاری هم پلاستیک یا پیچانده میشه که از خشک شدن از محافظت چه و الا تولید جوانه های جانبی یا تحت مراقبت گرفته میشن، که اکثرا در درختان میوه‌دار و همچنان گلبته های زمیشی و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به قلمه کردن صحبت های میده شوشیم که قلمه کردن چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بعض نباتات خاصیت دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از او شاخه های جوان و غرس از او در زمین بعد از مدت ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او به نبات جدید تبدیل شه، که شیوه دیگر قلمه ای میباشه که شاخه جوان در حال نمو که است ایره میگیریم و به خاطر مدت او را در آب با درجه حرارت مناسب میگذاریم، که بعد از مدت بالای از او ریشه ها نمو میکنه و با غرس از او در گلدان های هم زمین قلمه که ما ذکر کردیم یا روش میکنه و با نبات جوان و تازه تبدیل میشه، که اکثرا به خاطر تکثر گلهای زینتی در خانه عظیمی شه و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی میتاشته باشیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروزی ما القاعدگانه یا هم مضاف یا هم القاعده مضاف بود شاگردان عزیز، که ما گفتیم شاگردان عزیز بعد از گردافشانی دانه های گردک که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه برای استگما و آلای تانیس قرار می گیره، که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره، که با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که ما گفتیم شاگردان عزیز که گل کاست دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتاری همشیره بوهای قوی و دلنشین و اشکال جذاب و رنگ های مرغوب گل ها که است به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و همچنان پرندگان خیلی مناسب می باشه. و شیرین نباتات منبع خوبی غذایی و همچنان پروتئینی به خاطر امی حیوانات و نوزادان می باشه، که به خاطر گردافشان نباتات یا بسیار مهم و همچنان اهمیت دارن، که حشرات که در شب تغذیه میکنن اکثرا به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره، چون که در نور یا نور کم یا قابل دید می باشن. و مگس گردافشانی به سوی گلهای میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز گفتیم که بعضی از محفل بازاران که هسته گردافشانی مستقیم را انجام میتن، که دانه های گرده را از انتر یا هم کیسه‌های گرده گل بر سگما یا عمو گل میشینه، که سپس به طور طبیعی یا رشد میکنه، که این نوع گردافشانی به نام گردافشانی خودی یا هم سلف پولینیشن یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز نقش میوه در انتشار تخم ها را گفتیم، که یکی از خوبی های نباتات محفل بازار اونم قدرت تولید مثل سری از میباشه، که چون که القا کاسته 12 ساعت پس از گردافشانی انجام میشه و نبات میتونه که در ظرف 4 هفته دانه ها را تولید کنه، که همچنان میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و با پختگی میرسه، که میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر واقعا نقش مهمی در انتشار تخم ها را داره، چون که بسیاری از نباتات محفل بذر میوه های گوشتی و خوراکی را تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنن. بعد از گفتیم هم که میوه بعضی از محفل بذران ممکنه میباشه که آبداری هم خشک باشه، که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانایش را در مندازه، و بعضی میوه هایی که خشک میباشه از قبل بادم و امثال از او میره حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه. بعد از شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت کردیم، که پیوند کردن و قلمه کردن بود شاگردان عزیز، که با اتمام جلسه امروز شاگردان عزیز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم، که کارخانگیتان حل سوالات فصل نهم میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری میکنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم باید من آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره سنف هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم دوره مکتب هم باید استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من را رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق‌ترین بود که طریق‌ترین می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم پرمزا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم باید روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد تلخمند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمدگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آمده میکنم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح میکنه. باز اولی نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام استاد بلند کمه. باز استاد می گفت بیا احسان جان، بیا دست تشریح کن. باور بکنی که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح میکردم. استاد می گفت آفرین. باور بکنی تشویق اینها باعث شد که آیست آیست هم من به جای خود را برسانم. باز زمین که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صرف 7-8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکی های اینا را چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هستم. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته بگیم برای ما منرایست یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایست خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایست مادر بودن. ما استاد نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاد نمی کنم پیش یک استاد، نه. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم خورم وظیفه داشتم. نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم اما نه با مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونای خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات ما پنتونا در رشته تا بیدامه بکنم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی. از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم گشتی که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادم هم ساختی که یوتیوب و چی قسم بس مثلا، یعنی در چی شرایط های هست بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشد. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار می رفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال می کردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنی که واقعا افغانه ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عوضیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی. گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها می رفتیم و می بودیم که کامره به دست دست بار بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود و شاق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه می گره به شاق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دو سا انگیزه می گرفتم. چون پیشترم یک چیز دیگر براتون فرمودم که یوتیوبرهایی هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و ترایفات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیز را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر است یا خبرنگار است و اینی باعث نیستن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگار بسیار دور هستم و دوستا همشون در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود فعلا اوجه رئیس دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرسی و تکترشی جدیدن تحسیس ساختیم در سال 14-13 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می بینم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد می دیدم شرکت دارم می رفتن، مردم را جمع می کردن، سردرگم بود، بیدشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنم. بازمی اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته به یه هفته مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید و خیر شود. و می اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیاد اقل 15 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این چرا یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شود، بخشی آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزا را یا از این کشور برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برش رخصت نمیده، اگر از وظیفه برش شاید پول گزاف ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه که پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، دفتم یک مریض در کابل پیدا میشه، اما فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هرچی از اتخرا خانه برسان کابل، اما دو 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما نو وقت با ما تماس میگیره ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، او میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرستاجان بسیار زیاد دشوار شده. نبود دشوار، دشوار ساختیمش. ما همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم. گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل به نمایش تقیب بکنیم وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، کبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حال ارزش که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با او مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال باور بکنید که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن اینکه ویزه صادر نمیکنه، باور بکنه که از افغان ها دور فرار میکنن. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ماشه، تا یک کشور پس شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده. ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی مزمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم. ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرش هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. ما به افغان با که به کشور البته کمسایی باست میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اون پالیسی تا نپکسن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان متهم بدانید، تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرست مشکل دست است، آدرس هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، تمام مسائلشان. اما به دلیل او را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما او شرط با شرکت ها میخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزی من نکشیدی، چرا بایشت ویزی من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات ها دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرستجان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملبو قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان بر آمدن یا تنخیص شدن و فعلا اون را فکر سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم، متاسفانه کاید ندارم. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل هست با خود داشته. 3 روزه برایشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است. در مورد اپلای ویزه ایران است. چون ما یک تعداد همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسنال به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده. و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده. از هر لحاظ ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا. به همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم. 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارات رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همراه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه. بعد از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه. اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه، در خواهند شرطه میشه، چون از داد دولت هم امونیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونه در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دنات بر خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم. اگر اونا سید اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره. اما ما همی کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم، هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان، یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره، چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم فعلا کیران گذاشته، مثلا به افراد این افراد واجد در اون شرایط هم نمیباشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته از نگه بکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنه که با اونا ویزه صادر نمیکنه. او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است. شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه، پس چی باید بکنه؟ شوهر از او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته. اما یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن. زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عقد پاسپورت آسان ده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده، به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره. اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد، ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به ازینه 7 الی 10 هزار افغانی الی 15 هزار افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش هست بگیره. اما ای که میخوای که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغان مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و با کشورها الگو قرار بگیریم، تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه. افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره؟ ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای ما حمایت نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
روزی چلت فکر دگار است، غنی و بینوا دریا قطار است، غنی و بینوا دریا قطار است. هم برتن نمود جامعینم، هم برتن نمود جامعینم. اگر در قریا و کشنا بشار است، اگر در قریا و کشنا بشار است. مبارک برای ملت هم مبارک.